الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شرکت‌های تعاونی بود و سرمایه شرکت‌های تعاونی. موادی رو خوندیم که تعیین می‌کرد که سرمایه شرکت‌های تعاونی چجوری تأمین میشه. عرض کردیم که سرمایه شرکت‌های تعاونی یا تماماً از سهامدارها گرفته میشه یا بخشش رو دولت کمک می‌کنه. البته کمک‌های دولتی به گونه این نیست که بخش دولتی شریک با سهامدارها در شرکت تعاونی بشه، چون عرض کردیم ماده 8 بخش های دولتی رو از شراکت عضویت در تعاونی ها منع کرده، صرفا به صورت حمایت. البته بخشی از اموال عمومی هم قابل واگذاری به تعاونی هاست، انهای واگذاری رو هم مطرح کردیم که در جلسات قبل خدمتون خوندیم. شما یه زحمتون نیست بیاید مواد 16 به بعد. بله، در شرکت های تعاونی میتونن در اساسنامه خودشون تعیین کنن که سهام اعضا برابر با هم باشه و میتونن تعیین کنن که سهام اعضا متفاوت باشه. پس شرکت تعاونی میتونه از اول این چنین برای خودش تدوین کنه که حتما سهام اعضای من باید برابر با هم باشه. اگر سهام اعضا باید برابر باشه، هیچ عضوی نمیتونه سهم بیش از سایر اعضا داشته باشه. این دیگه بستگی به اون اساسنامه شرکت تعاونی است. پس این اختیار رو قانونگذار به شرکت تعاونی داده که بتونه از اول تعیین کنه که سهام اعضا برابر باشه یا سهام اعضا نابرابر باشه. اگر سهام اعضا ضرورتاً برابر بود، دیگه هیچ عضوی نمیتونه سهم بیشتری از دیگر اعضا داشته باشه. بله، اصل با برابری. تعداد سهم دیگه، نه به لحاظ تعداد سهم. سهام اعضا در تأمین شرکت‌های تعاونی برابر است، مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضا سهم بیشتری تأدیه نمایند، که در این صورت حداقل و حد اکثر سهم‌ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضای تعاونی‌ها تعیین می‌نماید. البته این نکته رو در شرکت‌های تعاونی وجود داره که هیچ عضوی نمیتونه بیش از 1/7 سهام شرکت تعاونی رو داشته باشه. عرض کردیم در اونجایی که شرکت تعاونی میگه میتونه سهام نابرابر داشته باشه، ولی باز برای این سهام نابرابر قانون یک سقفی قرار داده. یعنی هیچ عضوی از اعضای تعاونی نمیتونه بیش از 1/7 کل سهام رو داشته باشه. عرض کردیم در شرکت های سهامی میتونه مثلا یه عضوی 90% از سهام رو داشته باشه، ولی در شرکت های تعاونی بیش از 1/7 نمیتونه داشته باشه. نه، این قانونه. یعنی این دیگه ربطی به اساسنامه شرکت تعاونی نداره. خود قانون شرکت های تعاونی به این تصریح کرده که هیچ عضوی از اعضا نمیتونه بیش از 1/7 داشته باشه. یه نکته پس عرض کردیم که اعضای تعاونی سهام برابر دارند و میتونه اساسنامه غیر از این رو تدوین کنه، اما نمیتونه مجاز کنه عضوی رو که بیش از 1/7 سهم داشته باشه، چون قانونگذار این رو کلن ممنوع کرده و در اختیار اساسنامه هم نیست.
این فرق، یعنی بر اساس اصل اولیه‌شون یکی هم دیگه، فرق نیست بینشون. اگه خلاف شد
سوالتون رو خیلی نفهمیدم. اصل اولی یکی یعنی
در چه
که شرکت های سامی بر از سرمایه است، شرکت های تعاونی بر از سو عضوه. خب
با از هم که سرمایه هاشون برابر باشه،
درست
علال اصل بس علال اصل برد رو بینید و جهد نیستیم تو حق عضو به رعی و فلان اینا همه حق بر اساس سام هم که بگیریم چون اعضا سامشون برابره.
نه اصلا ما گفتیم سامشون هم متفاوت باشه، هر عضو یک رعی داره.
نه چون اصل داریم که برابره، ما میگیم قانون کلیه که هر سهم یک رأی داره. حالا چی میشه در تعاونی؟
خب در شرکت های تعاونی میتونیم غیر از اینم باشه.
خب بر اساس اصل اولیش دیگه فرق نمیکنه مگه اینکه مجمع خلافش تصویب بکنه.
آره دیگه، یعنی ما میخوام بگیم اصلا شرکت تعاونی سرمایه حرف نمیزنه، عضو که حرف میزنه، حالا چه سهامش برابر باشه چه مختلف باشه. در شرکت های تعاونی سرمایه حرف نمیزنه، در شرکت های سهامی سرمایه که تصمیم میگیره. یعنی شما 1000 تا سرمایه دارین، من 100 تا سرمایه دارم، شما 10 برابر من قدرت تصمیم گیری دارید. ولی در شرکت های تعاونی عضوه که حرف میزنه، حالا چه سهامشون برابر باشه چه مختلف باشه. ما اینو گفتیم. چی میفهمه؟
تعاونی مگه مجمع نداره؟
چرا مجمع داره؟
بعدی مجمع واسه شرکت سهامی میشه دیگه.
خب در شرکت های سهامی مجمعشون اینه که هر سهمی یک رأیه، هر چی سهم شما بیشتر باشه آرایتون بیشتره. ولی در شرکت های تعاونی هر عضوی یک رأی داره، حالا سهامش با دیگران برابر باشه یا مختلف باشه.
دیگه در مجمع هستش دیگه، ولی برای قبل از دیگر افراد خیلی از مجمع
که رأی نداره. اصلا تصمیم گیری در مجمع دیگه، در غیر مجمع نه دیگه. مجمع عمومی که همه سهام دارن، مجمع عمومی همه سهام داره دعوت میشن، ولی یک نصابی برای برگزاری وجود داره. چون خیلی از سهامدارا ممکنه یا میلشون نداشته باشن یا شرایطشون به حضور در مجمع نباشه. به خاطر این الان شرکت‌های سهامی هم وقتی مجمع اعلام می‌کنه اگه به حد نصاب نرسه اون مجمع باطل میشه، باز تاریخ دوم برای مجمع باید باشه. به هر حال نصاب مجمع یه بحثه، بحث حق رأی داشتن یه بحث دیگه است. البته در شرکت‌های تعاونی این نکته رو هم همینجا بگم خوبه، در شرکت‌های تعاونی شما میتونید در مجمع که شرکت میکنید از سایر اعضا وکالت بگیرید. شرکت های سهامی هم همینه، شما میتونید وکالت بگیرید از سایر سهامدارها و به جای اونها هم تصمیم بگیرید چون وکیل اونه. اما در شرکت تعاونی نسبت به وکالت هم یک سقفی گذاشتن، شما از بیش از 3 تا عضو نمیتونید وکالت بگیرید، یعنی نامحدود نیست. ولی در شرکت های سهامی شما از هر چند تا، از 1000 تا عضو بتونید وکالت بگیرید، به جای اونا میتونید تصمیم بگیرید. ولی در شرکت تعاونی شما از بیش از 3 تا عضو نمیتونید وکالت داشته باشید. حالا البته اینو باید در مجمع مطرح کردم، من چون شما سوال مطرح کردید همینجا گفتم که خواستیم بگیم به هر حال در شرکت های تعاونی اعضا اند که تصمیم میگیرن، ولی در شرکت های سهامی در حقیقت سهام و سرمایه است که تصمیم میگیره. اعضا به تبع میزان سرمایه که گذاشتن تصمیم گیرندن. بفرمایید. بله ما حالا مجامع رو مطرح میکنیم. نه اون نصابش رو تعریف کرد، قانونگذار تعریف کرد، حد نصاب شکل گیری مجمع تعریف کرد. خب من یه بار دیگه سرخط بحث رو بگم. عرض کردیم شرکت های تعاونی هر عضوی علی القاعده سهمی برابر با دیگران داره، الا اینکه در اساسنامه غیر از این تصویب بکنن. خب حالا در اساسنامه میتونن بنویسن افراد بر اساس سرمایه‌ای که در شرکت میارن سهامشون بیشتر بشه. بر چه اساس اعضا بتونن سهام بیشتری داشته باشن؟ مثلا ما در شرکت‌های سهامی بر اساس سرمایه‌ای که شما در شرکت‌های سهامی میارید میتونید خب سهم بیشتری داشته باشید. در شرکت‌های تعاونی چه جوریست؟ در شرکت‌های تعاونی بر اساس میزان کاری که اعضا با شرکت تعاونی میکنن، میزان تعامل و ارتباطی که دارن میشه سهام اونها رو افزایش داد. هر چند برای افزایش سهام اونها نیازمند به پرداخت به خرید سهمه، هر چند نیازمند به این قصه است، اما اساسش اینه که عضو به میزان تعاملی که میتونه با شرکت داشته باشه به این میزانه که میتونه سهم بیشتری داشته باشه. این خودش یه مسئله مهمی در شرکت تعاونی. ماده 11 شرکت‌های تعاونی، نه بخش تعاون، میزان سهام عروض را میتوان در اساسنامه به نسبت امکان معاملات او با شرکت تعیین نمود. شما در اساسنامه میگید این چقدر معامله میکنه با شرکت، به همین اندازه بیشتر کنیم. شاید یکی از رفقا سوال کرد خب ما از کجا بدونیم؟ اینها دیگه به ظرفیت مجموعه کاریشون بستگی داره. مثلا یه عضوی که خب ظرفیت مجموعه کاریش خصوصا در تعاونی های تولید بیشتره، علل قاعده تعامل بیشتری با شرکت تعاونی داره تا یه عضو کوچکتر. پس کوچک بودن یا بزرگ بودن اعضا به کوچک بودن یا بزرگ بودن واحدهای تولیدی اونهاست. البته اینجا نوشته که و در هر حال میزان سهام یک عضو نباید از یک هفتم کل سرمایه شرکت تجاوز کنه. درست کردم ماده 11 شرکت های تعاونی، نه بخش تعاون. مصرح نبود به تمام عرض من، حالا من یه ماده دیگه هم باید بخونم که این تکمیل میشه. بسیار خوب، پس عرض کردیم سرمایه شرکت های تعاونی به این نحوه تأمین میشه. خب شرکت های تعاونی مثل شرکت های سامی میتونن برای تأمین نیازمندی های خودشون غیر از اون سرمایه اولیهی که جذب کردن میتونن افزایش سرمایه بدن. یعنی از اول شرکت تعاونی میتونه پیش بینی کنه که اعضایی که واحدهای تولیدی بزرگتری دارن سهام بیشتری خریداری کنن از اعضایی که واحدهای تولیدی کوچکتری دارن.
در جایی که شرکت برابری سهام رو شرط نکرده باشه.
بله دیگه، در موارد نابرابر. در موارد برابر که همه یکسان سهام دارن، ولی در موارد نابرابر چجوری شما این سهام رو بیشتر میکنید؟ به این شکل که اعضای بزرگتر با اعضای کوچکتر، مثلا میگید که دامداریایی که 50 رأس دارن این تعداد سهام، دامداریایی که 100 رأس دارن این مقدار، دامداریایی که 150 رأس دارن این مقدار سهام. یعنی شما از اول تعیین کنید بر اساس واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ، یعنی ظرفیت‌های اون واحدهای تولیدی رو در نظر بگیرید، بر اساس اون بگید شما این مقدار سهام امکان خرید دارید از شرکت تعاونی. حالا من اینکه فرمودن ماده 11 به تمام گفته من ناظر نبود درست میگن، ولی شما نکنید شرکت تعاونی اساسا در اهدافش هم خوندم فکر میکنم اهداف رو، در اهداف اومده بود که تعاونی ها شرکت های همیاری هن. به خاطر این بعضی اصلا شرکت تعاونی رو یک شرکت تجاری دونستن رو میگن مسامحه است. شرکت تعاونی یک شرکت تجاری نیست، ممکنه که سودی بیاره ولی اساسا برای سود نیست، برای تامین مایحتاجه. ما به خاطر اینکه یه احتیاجاتی داریم، به احتیاجات خودمون به صورت آسانتر و ارزانتر و مناسبتر و به موقعتر دسترسی پیدا کنیم شرکت تعاونی رو راه اندازی کردیم، ولی شرکت تعاونی خودش سودآور نیست. شرکت تعاونی تولید هم همینه، شرکت تعاونی تولید داره ادوات به ما میده، ادوات واحد تولیدی من سودآوره، ولی شرکت تعاونی سودآور نیست. نمیگم سود نمیاره، نکنید حالا این نکته که دارم عرض میکنم در اهداف شرکت تعاونیه. به خاطر این مثلا سود در شرکت تعاونی کمی تهاشی دارن از این که سود بنامن، اسمشو میذارن مثلا مازاد برگشتی. حالا اینا رو من عرض میکنم در بحث کیفیت توزیع سود و ذخیره قانونی و ذخیره احتیاطی، اینا اونجا میگم. اصلا سود اسمشو گاهی وقتا نمیارن، میگن مازاده برگشتی. چرا دیگه؟ یخ ما شریک شدیم که سود بیاریم، تجارت کنیم. یخ نه، ما شریک نشدیم، ما شریک شدیم که مایحتاج خودمون رو تامین کنیم. در شرکت‌های مصرفی هم همینه. دیگه در شرکت‌های تولیدی تعاونی تجاری نباشه، در شرکت‌های مصرفی به طریق اولا تجاری نیست. خصوصا اون مصرفی که معامله با غیر رو ممنوع میکنه. چون عرض کرد شرکت تعاونی اساسا معامله با غیر نداره، الا اینکه تصریح کنن میشه معامله با غیر کرد. مثلا شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک فلان، فقط کارکنان بانک فلان از شرکت تعاونیشون میتونن بخرن. خب این که دیگه کار تجاری نمیکنه. این اومدش مایحتاج زندگی اینا رو رفته با یه قیمت مناسبی تهیه کرده و در اختیار اینا گذاشته. یه همیاریه. کلن تعاونی ها فلسفه وجودیشون همین همیاریست. چون همیاریست، به خاطر این در بحث همیاری، خب اونی که به کمک بیشتری نیاز داره ما هم به او بیشتر کمک میکنیم. میگید خب این سهام بیشتر برای عضو بزرگتر چه منفعتی داره؟ منفعتش اینه که ما به اندازه سهام بعضی از امکانات رو تخصیص میدیم. مثلا میگیم به هر سهمی این درصد آذوقه، چند کیلو آذوقه، میگیم بر اساس هر سهم اینقدر. خب اونی که 5 برابر سهم داره 5 برابر آذوقه گیرش میاد. چرا 5 برابر آذوقه گیرش میاد؟ خب چون 5 برابر واحد تولیدیش بزرگتر از اون دیگه است. یعنی فرق میکنه اونی که واحد تولیدی 50 رأسی داره و اونی که واحد تولیدی 500 رأسی داره. اینا در تامین مایحتاجشون متفاوته. به هر حال ما شرکت تعاونی رو، هر شرکتی رو، باید بر اساس فلسفه ایجادش تفسیرش کنیم. قانونگذارم به همین مواد اشاره کرده. سوال داشت.
مثلا ماده 11
نسخ شد.
ماده 20 نسخ شد. چون گفتش که هر باید یک سهم بگیره مگر مجمع تشخیص بده. اینجا الان اصلا افتا می توان از ما اول تعیین کرد، این اصلی نداره.
نه دیگه ناسخ نیست. اونم گفته مجمع میتونه هم چیزی بگه.
اینجا اصل بگیره، اصل برای اینکه هر این دوارتی اصلا قاعده اولیه.
یعنی اگر مجمع ساکت بود قاعده اینه. اینم که میگه این در سکوت مجمع حرفی نزده، گفته میتوانه این کارو بکنه. یعنی او یه چیز مازادی داره که این نداره.
اینم که الان افروخ گرفته تصویر رو
نه. آره
میگم که میتوان، ولی گفتن
نداشتیم.
حالا ایشون میگه میتوان نسبت به امکان، ولی نکنید این اصل اولی نداره. پس این ساکت او گویاست، نه اینکه ناسخ و منسوخه. این نداره که در فرض سکوت اساسنامه همه یک سهم سهمشون برابره یا نابرابره. اینو نداره.
اولی نداریم. خیلی اون میگه داریم.
نه نمیگه نداریم، ساکته.
میتوان یعنی عقلی هیچ نیست، یعنی
نه دیگه ساکته این قصه. وقتی میگیم میتوان یعنی در موارد سکوت چه باید کرد و ساکته. به خاطر این ناسخ و منسوخ نیست. خب من افزایش سرمایه عرض کردم. افزایش سرمایه شرکت تعاونی، افزایش سرمایه رو گفتم یا نگفتم؟ ها عرض کردم شرکت تعاونی مثل شرکت سهامی از اول یه پیشبینی میکنه. مثلا میگه ما با این مقدار سرمایه میتونیم شرکت تعاونی راه اندازی کنیم. مثلا 100 تا عضو کارکنان مثلا بانک سپه هستن اینها. خب اگه بخوام مایحتاجشون رو راه اندازی کنیم، اگه 200 میلیون داشته باشیم برنج و روغن و حبوبات و اینا میتونیم به صورت کلی بخریم و در اختیار شما بگذاریم. بعد از یه مدتی مینه همه اجناس گرون شده، 200 میلیون وافیه به تامین مایحتاج نیست. خب حالا این سرمایه رو چجوری باید افزایش بدیم؟ یه خب افزایش سرمایه بده. افزایش سرمایه میتونه اعضای جدید بگیره. یعنی مثلا شما تا حالا 100 تا عضو داشتین، 50 تا عضو جدید هم بگیرید. خب از 50 تا عضو جدید که شما میگیرید سهم بهشون میفروشید دیگه. اون سهمایی که میفروشید مثلا 100 تا عضو 50 تا عضو گرفتید، اون 100 تا عضو 200 میلیون تامین کردن، این 50 تا عضو هم 100 میلیون دیگه تامین میکنن، سرمایه شرکت تعاونی میشه 300 میلیون. بله دیگه ازش هم بیشتر میشه. پس میتونه عضو جدید بگیره، میتونه سهام اعضای قبلی رو افزایش بده. بگه مثلا شما تا حالا 5 تا سهم داشتید، نفری 5 تا سهم داشتید، حالا من میخوام 5 تا سهم دیگه به شما بدیم. شما هر کدومتون بیان 5 تا سهم دیگه بخرید، تا سهامتون بشه 10 تا. حالا که سهامتون شد 10 تا، مثلا 200 میلیون وقتی که 5 تا سهم داشتن 5 تا دیگه بخرن، یعنی 100% افزایش سرمایه. حالا که افزایش سرمایه دادیم، بعد شما در حقیقت دو برابر شما سهم دارید، دو برابر هم ما سرمایه داریم. 200 میلیون ما تبدیل به 400 میلیون شد. این میشه افزایش سرمایه شرکت‌های تعاون. حالا ما در شرکت‌های سهامی مدل افزایش سرمایه داشتیم. می‌کنید من الان اگر قرار باشه دقیق در ارتباط با افزایش سرمایه صحبت کنم، چون قانون دقیقاً شکل افزایش سرمایه شرکت‌های تعاونی رو ترسیم نکرده، باید بر اساس کلیات قانون تجارت و ارجاع این به شرکت‌های سهامی اینا بیام اینو تعیین کنیم. اون مقداری که تعیین کرده تبصره دوی ماده 10 از قانون شرکت‌های تعاونی، افزایش سرمایه شرکت تعاونی از طریق خرید سهام به وسیله اعضای جدید و یا افزایش تعداد سهام اعضای قبلی شرکت صورت می‌گیرد. این الحاقی 5/12/1350 است. افزایش سرمایه شرکت تعاونی از طریق خرید سهام به وسیله اعضای جدید و یا افزایش تعداد سهام اعضای قبلی شرکت صورت می‌گیرد. نکنید ما در شرکت‌های سهامی چند مدل افزایش سرمایه داشتیم که من حالا به همش اشاره نمی‌کنم، فقط دو موردش که یه مقداری مرتبطه اشاره می‌کنم. یه افزایش سرمایه داشتیم از سود انباشته. ما عرض کردیم که هر شرکتی در سال یه بخشی از درآمد خودش رو میتونه سود انباشته کنه، یعنی تقسیم نکنه بین سهامداران. مثلا میگه ما امسال 100 تومن سود کردیم ولی 50 تومن بین شما تقسیم میکنیم. البته 10% در شرکت‌های سهامی ذخیره قانونی داشتیم. ذخیره قانونی یعنی قانون ملزم میکرد شرکت رو که 10% از سود رو نباید تقسیم کنیم، بعد به عنوان پشتوانه شرکت در موارد مثلا ضرر و زیان و اینا نگه داری. البته اون 10% هم تا یه سقفی بود اگه به ذهن شریفتون باشه. حالا اون ذخیره قانونی در شرکت‌های تعاونی هست، قبلا 12% بوده، بعد تقلیل پیدا کرده به 5%. حالا اونو عرض میکنم، اونو فعلا کاری ندارم، ولی میتونه خود شرکت یه سود انباشته داشته باشه. اگه یادتون باشه در شرکت‌های سهامی حتما باید 10% از سود رو به صورت نقدی توزیع کنه شرکت سهامی. یعنی اگه 100 تومن سود کرده نمیتونه کمتر از 10 تومن رو به صورت نقدی توزیع کنه، و حتما هم باید 10% رو ذخیره قانونی داشته باشه. پس بین اون 10% که مجبوره به صورت نقدی توزیع کنه، 10% هم ذخیره قانونی، میمونه چقدر؟ میمونه 80%. 10% 10% 20% 80% مونده. این 80% و شرکت‌های سهامی این اختیار رو دارن که تصمیم بگیرن اینا رو ذخیره، اینا رو انباشته کنن، بشه سود انباشته. پس مثلا امسال 80% سود انباشته کرد. خب این سود انباشته به چه درد میخوره؟ به این درد میخوره که یه روزی احساس کرد که ما برای توسعه شرکتمون نیاز به پول داریم. میگه ما به جای این که بیام از سهامدارا بگیریم و اینها، ما از محل سود انباشته افزایش سرمایه میدیم. یه دفعه میبینید این شرکت میگه من 100% افزایش سرمایه میدم. از چه محل؟ از محل سود انباشته. از محل سود انباشته من عرض کردم بعضی به این اسمشو میذارن سهام جایزه. سهام جایزه یعنی اون سهامی که به سهامدارا میدن و به ازایش هیچ پولی هم نمیگیرن از شما. خب این سهام رو از کجا به شما دادن؟ از محل سود انباشته به شما دادن. اینا رو تو شرکت‌های سهامی گفتیم. من میخوام کامپیر کنم، مقایسه کنم با شرکت‌های تعاونی. خب اونو که به هر حال از محل سود انباشته این چیز مرسومی هم هست. اتفاقاً شرکت‌های بنیادی در بورس عموماً اینه که سود انباشته خوبی دارن و اونا اصلا خیلی توجه به توزیع سود نقدی ندارن، چون سود نقدی سهام‌های خرد رو راضی نگه می‌داره. مثلا شما الان 100 میلیون دارید گذاشتید تو بورس به امید اینکه آخر سال یه سودی به شما بده. بعد مثلا این آخر سال این 100 میلیون شما 1 میلیون به شما سود میده. این اصلا به درد نمی‌خورین. بیایم از بورس بیرون این شرکت رو بفروشیم بریم یه جای دیگه. چرا؟ چون سهامدار خرد به دنبال چیه؟ به دنبال این سوده. اون هیچ وقت بلند مدت در یه شرکت نیست. شما که نمیدونید 10 سال تو این شرکت بمونید، اومدید الان 100 میلیون بذارید یه سودی ببرید مثلا کمک هزینه زندگیتون بشه. شما مثلا گفتید اگه به ما سالی 12 میلیون بده میشه ما 1 میلیون، دیگه خیلی عالیه مثلا ما 1 میلیون به زخم زندگی بزنیم. ما میشه ازدواج ولی شرکت های بنیادی کاری به سامدار خورد ندارن، چون خودشون سامدار عمده دارن. مثلا یکی از 30% کارخونه داره، یکی از 25% کارخونه داره، اونا اومدن که بمونن تو این کارخونه. اونا به آینده این کارخونه 20 سال آینده 15 سال آینده کارخونه نگاه میکنن. اونا میان کار بنیادی میکنه. کار بنیادی یعنی چی؟ یعنی میاد افزایش سرمایه میده، سالونای جدید میزنه، دستگاه جدید وارد میکنه، فکر میکنه ما در سال آینده باید چه تولیدات تازه داشته باشیم. ساندار خود چشمش به صفحه مانیتور امروز رفت بالا، فردا اومد پایین، امروز شده اصلا این اینا مثلا یه روز اومده میخواد فردا یه سودی بکنه بره بیرون. این یک افزایش سرمایه بود که در بحث شرکت‌های سهامی بود. یک بحث دیگه در شرکت‌های سهامی داشتیم، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی. یادتونه محل تجدید ارزیابی یعنی ما این شرکت و کارخونه رو یه روزی با یه مبلغی برپا کردیم، ساختمون رو مثلا یه روزی فرض کنید با 20 میلیارد ساختیم. حالا 10 سال گذشته، این 20 میلیارد نیست. الان هر جا میری میگه سرمایه شرکت چقدره، میگه 20 میلیارده، ولی واقعیتش اینه که دیگه سرمایه شرکت واقعا 20 میلیارد نیست. اینجا میان تجدید ارزیابی میکنن. تجدید ارزیابی هم دیگه طبقات داره دیگه، از زمین، از تجهیزات. خود تجدید ارزیابی هم یه بحث مفصل، البته ما دیگه مفصل آیین‌نامه رو وارد نشدیم، اجمالش به اندازه‌ای که به دردمون بخوره. خب تجدید ارزیابی یه دفعه این 20 میلیارد 10 سال قبل که سرمایه شرکت بود، میان تجدید ارزیابی میکنن، میگن حالا 200 میلیارده. سرمایه شرکت از 20 میلیارد اومد 200 میلیارد. یعنی چند درصد افزایش سرمایه دادین شرکت؟ 1000% افزایش سرمایه، 10 برابر شد. یعنی یه مدل افزایش سرمایه. حالا سوال اینه که ما در شرکت‌های تعاونی هم چیزی داریم یا نداریم؟ یعنی شرکت تعاونی هم افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داره یا افزایش سرمایه از محل سود انباشته داره یا نداره؟ این سواله. ایشون شما الان همین قانون شرکت‌های تعاونی رو آوردید، افزایش سرمایه شرکت تعاونی از طریق خرید سهام به وسیله اعضای جدید و یا افزایش سهام اعضای قبلی شرکت صورت می‌گیرد. خب این اطلاق مقامی تبصره دو میگه که نه دیگه، ما افزایش سرمایه‌مون در شرکت‌های تعاونی از یکی از این دو محله. خب شرکت تعاونی هم ممکنه یه سرمایه داشته باشه که اون سرمایه به لحاظ ریالی افزایش پیدا کرده، اونو چه کار میکنه؟ خیلی این مسئله مهمیست. ما اینو دقت کنید، همیشه در شرکت ها وقتی که بحث میکنیم به چند جنبه شرکت ما حساسیم. یکی همین که سرمایهش از کجا تأمین میشه، یکی این که کی براش تصمیم میگیره، یکی این که بعد از انحلال این سرمایه به کجا میره. اینا مسائلی است که هویت این شرکت رو برای ما تعیین میکنه. بحث انحلال هم بحث مهمیه که بعد از اینکه منحل میشه این سرمایه رو ما به کی میدیم، تو جیب کی میره. این در حقیقت تعیین میکنه که این سرمایه های عینی مال کیه. ولی خلاصه تبصره دو ساکت بود. حالا من باید مواد دیگه ای رو بهش اضافه کنم. این پروندهش هنوز باز افزایش سرمایه، ولی چون من بر اساس فعلا قانون شرکت های تعاونی گفتن، دو راه برای افزایش سرمایه در اینجا تعریف کردن. خب یه ماده دیگه من از شرکت های تعاونی باید براتون بخونم، ماده 12 شرکت های تعاونی، چون شما آوردید ماده ده. انتقال سهام شرکت تعاونی به غیر عضو شرکت مجاز نیست. شرکت های تعاونی اگر شما بخواد سهامتون رو منتقل کنید، به غیر عضو نمیتونید منتقل کنید. حالا به عضو میتونید منتقل کنید یا نه، با دو شرط میتونید منتقل کنید. اون دو شرط چیه؟ شرط اول اینه که شرکت تعاونی این امکان رو گذاشته باشه که اعضام سهام نابرابر داشته باشن. پس اگر از اول قراره که اعضا سهام برابر دارن، شما میتونید به عضو دیگه سهام خودتون رو بفروشید؟ نه. چرا؟ چون سهم اون بیش از سهام دیگران و سهم شما کمتر از سهام دیگران میشه. پس شرط اولش اینه. شرط دومش چیه؟ شرط دومش اینه که با فروش شما به عضو دیگه سهامش بیش از یک هفتم کل دارایی نشه. این دو شرط اگر داشت، خب علل قاعده فروش سهام به اعضا در شرکت تعاونی است که قید شده که اعضا میتونن سهام نابرابر داشته باشن که عرض کردیم. خب حالا اینو عرض میکنم، نسبت به انتقال سهام شرکت تعاونی به غیر عضو شرکت مجاز نیست. عده‌ای میگن به قانون بخش تعاون نسخ شده، عده‌ای معتقدن که نه، مفهوم مخالفه قانون بخش تعاون هم این اجازه رو داده. شما بخش تعاون اگه بر من بیارید، من یک کمی امروز حرف تو حرف شد، ولی دیگه سوال میکنن من باید جواب بدم دیگه، ولی شما مرتبش کنید. سرمایه بودیم، آره تو سرمایه بودیم، ولی خب همینطور حرف، چون افزایش سرمایه و انتقال سهام بود. نکنید، اولا ما در قانون پیش بینی شده که غیر از خرید سهم شرکت تعاونی میتونه حق عضویت بگیره، این معید عرض ماست. البته ضرورتا این نیست، ولی این امکان رو قانون پیش بینی کرده که شرکت های تعاونی ممکنه علی رغم فروش سهم حق عضویت هم بگیرن. یه نکته ایست که حالا یک کمی مرتبط به بحث قبل در راستای این مسئله بود. نکته دوم در این ارتباطی که ما تقریبا در دو جا انتقال قهری سهام داریم، یک در موقع فوت، دوم در جایی است که سهام شرکت‌های تعاونی وثیقه دین باشه. البته اینو باید بحث می‌کردیم سابقه، بر این که ما سهام شرکت‌های تعاونی رو میتونیم وثیقه دین قرار بدیم یا نمیتونیم وثیقه دین قرار بدیم. پس در دو جا تقریبا انتقال قهری وجود داره، یکی اونجایی که فوتی برای یکی از اعضا صورت بگیره، یکی اونجایی که در حقیقت سهام شرکت‌های تعاونی وثیقه دین باشه. شما بدهکارید یا رفتید وام گرفتید، بعد میگه وثیقه چی میگذارید؟ میگید سهام خودم رو در شرکت تعاونی من وثیقه میگذارم. خب در اینجا آیا به صورت طبیعی بقیه میشن عضو تعاونی؟ میگن نه، بقیه عضو تعاونی نمیشن، هرچند مالک سهامن. خب میشه شما مالک سهام باشی و عضو تعاونی نباشی؟ میگه مالک سهامن به این معنا که شما باید مبلغ سهام و قیمت سهام رو به اونا بپردازی. پس مالک سهام به معنای چی هن؟ به این معنای که شما باید مبلغ سهام رو بهشون بدید. البته در ارتباط با ورثه متوفا اونجا گفتن که اونا ممکنه که از این اموال از شما مطالبه کنن، یعنی اینطوری نیست که از مبلغ شما فقط بهشون بپردازید. ولی در اونجایی که وثیقه دینه نداره که، اون میتونه مطالبه از این اموال شرکت بکنه. خب البته ورثه تفاوتشون با اون طلبکار اینه که ورثه در حقیقت قائم مقام خود متوفا هن. یعنی گویا متوفا است که اون تقسیم به 4 نفر 5 نفر شده، این غیر از طلبکاره. خب بحث سرمایه جمع نشده، کمی هم تو در تو شد به خاطر سوال رفقا، ولی مباحث در جهت توضیح بیشتر صورت مسئله شرکت های تاب. اما ماده 22 عضو یا اعضای تعاونی، اینو دقت کنید چون یکی از حقوقدان‌های استفاده کرده اینو من میخوام. عضو یا اعضای تعاونی میتوانن با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضا و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند. خب ذهنیت اول اینه که این ماده 22 ماده 12 شرکت‌های تعاونی رو نسخ کرده، ولی بعضی هم معتقدن نه، این ناسخ اون نیست، بلکه اتفاقا مؤید اونه، نوشته این آقای بزرگوار که این به مفهوم مخالف داره تأیید میکنه ماده 12 شرکت‌های تعاونی رو، تعبیر مفهوم مخالف هم داره. عضو یا اعضای تعاونی می توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضا و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند. نه میگه مفهوم مخالفش تایید میکنه که به غیر عضو را نمیتونی واگذار کنی.
منطوقش میگه به افراد جدید واجد واگذار نمایند.
حالا چجوریشون میگه مفهوم مخالف؟ میگه افراد جدید واجد شرایط، یعنی افرادی که خود تعاونی داره اونها رو به عنوان عضو میپذیرد، نه غیر. ما عرض کردیم شما در افزای سرمایه میتونید اعضای جدید بپذیرید. این که میگه افراد جدید، افراد جدید نه افراد بیگانه، افراد جدید، جدید بودن اونها در چیه؟ در عضویته.
سایر اعضا یا افراد جدید، یعنی عضو
افراد جدید واجد شرایط،
آره
دارن عضو میشن، یعنی اونهایی که در حال عضو شدنن میتونید بهشون بدید، ولی یه بیگانه یا واجد شرایط هم میتونید بهش بفروشید؟ نه،
عضویت بعد خریده،
نه بعد از خرید سهم شماست، بعد از مثلا پرداخت حق عضویت یا تمام شدن کار عضویت. از کجا استفاده میشه؟ از افراد جدید. افراد جدید غیر از افراد دیگر است. افراد جدید یعنی افرادی که قبل از فروش سهم شما برای شرکت تعاونی جدیدن. البته اینا توضیحات منه، ایشون فقط یک کلمه، ایشون یک کلمه میگه مفهوم مخالف این ماده دلالت میکند بر این که به غیر عضو نمیشه فروخت. من دارم حرف ایشون رو توضیح میدم.
اعضای جدید دیگه.
آها اعضای جدید است. منظور از افراد جدید یعنی اعضای جدید.
موضوعیت داشت که بیاد
مثلا
این ماده
بشه،
بیاد
بگه اونهایی
که
چون
عضو هستن در افراد جدید، چون موضوعیت داشت که این
ماده بیاد بارق بینید. خب اینا هنوز به لحاظ ثبتی عضویتشون کامل نشده، یعنی اونهایی که مراحلی از عضویت رو گذروندند ولی هنوز عضویتشون کامل نشده به لحاظ رسمی، به لحاظ رسمی هنوز کارشون تموم نشده، اینا اعضای جدیدی هستن که قابل فروش.
کسی شده به لحاظ سختی هنوز عضو نشده،
نه فرقش اینه که دیگران اصلا عضویت رو ما نپذیرفتیم، اون بیگانگان، ولی این دیگه شرایط عضویت، یعنی پذیرفتیم افزایش سرمایه ولی هنوز ثبت رسمی نشد. اللهم صل علی محمد.